بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. احکام حیض هفت، محرمات حائض، اینجا داره برای ما میشبره چه چیزهایی بر زن حائض حرامه، یعنی چه کارهایی را نباید انجام بده، چه کارهایی را باید ترک بکنه. نماز خواندن بجز نماز میت، نماز میت حضور زن حائض اشکالی نداره، یعنی حرام نیستش. اما دیگر نمازها، نماز صبح، ظهر، نافله ها، هر نمازی را بخواد بخونه در ایام عادت حرامه. روزه گرفتن هم بر او نیست. زنی که در ایام عادت قرار میگیره نباید روزه بگیره. حالا فرقش در اینه که بعدن روزه ها را قضا میکنه، اما نماز او قضا نیست. طواف کردن چون باید وارده مسجد الحرام بشه، اینم جایز نیست. معتکف شدن، اعتکاف کردن، اونم چون شرطش توقف در مسجده، جایز نیست. پس خواندن نماز به انواع نماز غیر از نماز میت، روزه گرفتن چه روزه واجب، مستحب، قضا فرقی نداره. طواف کردن چه طواف واجب چه طواف مستحب، معتکف شدن، این تمام مواردی است که مرزن حرامه. مورد دوم غیر عبادات، آمیزشه، همبستری با زن در ایام عادت حرامه، به نحو متعارف که قطعا حرامه. بعضی مراجع هم به غیر متعارفش هم که بخواد همبستری داشته باشه به احتیاط و به فتوا فرمان حرامه. اما اون چی که به نحو متعارف آمیزشه، چه تازه شروع شده باشه، چه وسطهای حیض باشه، چه آخر حیض باشه که هنوز به 10 روز نرسیده ولی به صورت لکبینی خون خارج بشه، این حکم زن پاک را نداره و همبستری جایز نیست. سومین چیز می‌فرماید تمام کارهایی که بر جنوب حرام است، به تفصیلی که در درس 10 گذشت. در درس 10 اینطور عرض کردیم خدمتتون. گفتیم کارهایی که بر جنوب حرامه، رساندن جایی از بدن به خط قرآن، اسم خداوند، بنابر احتیاط اسامی پیامبر و امامان اونجا مطرح میکنه. بعد میفرماد رفتن به مسجد النبی و مسجد الحرام هرچند عبورن باشه، توقف در مساجد غیر از مسجد النبی و مسجد الحرام، گذاشتن چیزی داخل مسجد از بیرون، خواندن سوره های سجده دار، توقف در حرم امام معصوم. اینم مطالبی که اونجا آمد. چند مسئله. اگر زن حائض از یک درب مسجد وارد بشه، از درب دیگه خارج بشه بدون توقف عبورن، اشکالی نداره. از این درب میره به شرطی که مسجد دو تا درب داشته باشه. نمیتونیم بگیم خب از همین درب بره یه تابی بخوره بیاد از این درب خارج بشه. نه، باید حتما مسجد دو درب داشته باشه، از یک درب وارد بشه، از درب بعدی خارج بشه. یا برای برداشتن چیزی به مسجد بره بعد، مانع نداره. الان مخابره تو مسجد یه لباسی کیفی را برداره خدمتون آرزم که و بره، ولی از درب دیگه خارج بشه. همینجا اشاره کنم، بعضی مواقع صندوق های رأی‌گیری را در مسجد قرار میدن. حالا یا به اشتباه یا به خاطر نبود مکانی غیر از این کار بعضا صورت میگیره در کشور ما. زن نمیتونه بگه من میرم خب رأی را میندازم در صندوق و برمیگردم. اینم هم مثل همونه، یعنی باید عبوری باشه، مگر اینکه بیرون رأی را نوشته باشه بره داخل تو صندوق بدون توقف بندازه و از درب دیگه بره. در غیر این صورت جایز نیست. به جز مسجد النبی و مسجد الحرام که این دو نیز حرامه، یعنی عبور در اونجا هم جایز نیست. در روزهایی که حائض بودن زن قطعی نیست ولی شرعاً باید به احکام حائض عمل بکنه، آمیزش با همسر حرام است. پس در روزهایی که حائض بودن زن قطعی نیست ولی شرعاً باید به احکام حائض عمل بکنه، یعنی الان خون داره میاد ولی نمیدونه که احکام حیض برش باره یا نه، میگن این کار رو انجام بده. یعنی حیض آمده میگن به عدد اقاربت مراجعه کن، عدد 7 را قرار بده. نمیدونه حیز قطعیه یا نه، یا اون دو روزی که بعدش بگن تا 7 روز را به احتیاط عمل بکن یا موارد مشابه، یا جاهایی که میگن تروک حائض و اعمال مستحاضه باید انجام داده بشه، در چنین مواردی هم همبستری را باید ترک بکنه. تروک حائض و اعمال مستحاضه یعنی آنچه را که زن مستحاضه باید انجام بده انجام میده، آنچه که بر زن حائض حرام مثل همبستری و دست دادن به خط قرآن و اینا را ترک بکنه. مسجد نمیره، دست به خط قرآن نمیزنه، همبستری نداره، سوره سجدار نمیخونه، از طرفی غسل میکنه، نماز را میخونه. اگر مردی در ایام حیض با همسر خود آمیزش کنه، کفاره داره طبق نظر حضرت امام، و مقدار آن بدین شرحه. مدت حیض را به 3 قسمت تقسیم میکنیم، یعنی اگر عادت زن 6 روزه باشه، 3 قسمش بشه 2 روز اول، 2 روز دوم، 2 روز سوم. اگر 9 روزه باشه، 3 روز اول، 3 روز دوم، 3 روز سوم. در قسمت اول آن آمیزش، اگر تو قسمت اول روز اول و دوم باشه، بنابر احتیاط واجب 18 نخود طلا باید به فقیر بده. حالا سوال میکنن قیمت 18 نخود چقدره؟ این قیمت قابل تغییره، هر زمانی با بالا پایین شدن قیمت طلا تغییر پیدا میکنه. اگر کسی نعوذ بالله گرفتار شد و خواست کفاره پرداخت کنه، همون روزی که میخواد پرداخت بکنه باید سوال کنه، قیمت را به دست بیاره، بعد پرداخت کنه. اگر در قسمت دوم باشه 9 نخود باید بده، اگر در قسمت سوم باشه 4.5 نخود باید بده. مثال میزنه، چنانچه با زنی از پنجم تا پایان روز دهم ماه خون میبینه، یعنی از پنجم شروع میشه تا پایان روز، یعنی 6 روز خون حیض میبینه، کفاره آمیزش با وی در جدول آمده 5 و 6 که روز اول دوم 18 نخوده، 7 و 8 وسط 9 نخود، بعد 9 و 10 میشه 4.5 نخود. 4. لازم نیست طلایی که به عنوان کفاره پرداخت میشه سکه دار باشه، ولی اگر بخواهد قیمت آن را پرداخت بکنه، باید قیمت طلای سکه دار را بده. پس لازم نیست این کفاره سکه دار باشه، ولی اگر خواست قیمت طلا را بده، باید قیمت طلای سکه دار را که از طلای نساخته شده گرانتره پرداخت بکنه. اگر قیمت طلا در وقتی که آمیزش انجام شده با وقتی که میخواهد به فقیر بده فرق بکنه، باید قیمت وقتی که میخواهد کفاره را پرداخت بکنه بده. او روزی که همبستری داشته و کار حرام کرده 18 نخود میشده 200,000 تومان، حالا نداده یا یه بار بازار تغییر پیدا کرده طلا گرون شده، الان 18 نخود شده مثلا 300,000 تومان، باید 300,000 تومان را پرداخت کنه. در کفارات دیگه هم همینه ها، اگر زن شیرده و حامله و بیمار روزش ها خورد، الان میخواد کفاره پرداخت بکنه، اون روز گندم 750 گرمش 1000 تومان بوده، امروز 750 گرمش 2 تومانه، چون باید 750 گرم گندم بده، قیمت امروز را میده به فقیر که ببره گندم بخره، نان بخره و مصرف بکنه. چون اینجا باید 18 نخود طلا را بده، نه 200,000 تومان را. اگر کسی هم در قسمت اول هم قسمت دوم هم قسمت سوم زن حائض باشه، هم آمیزش داشته باشه، هم بستری بکنه، باید هر سه کفاره را پرداخت کنه. یعنی روی هم رفته 18 را به علاوه 9 به علاوه 4.5 میکنه که حدود 31.5 نخود میشه پرداخت میکنه. پس اگر کسی توی قسمت اول و دوم و سوم این کار را کرد، باید این کار را انجام بده. اگر با زن حائض چند مرتبه آمیزش کند و در بین آنها کفاره نده، احتیاط واجب آن است که برای هر بار یک کفاره بده. پس اگر با زن حائض چند مرتبه آمیزش داره، کفاره را هم پرداخت نمی کنه، احتیاط در اینه که برای هر کدام یک کفاره پرداخت بکنه. اگر مردی در حال جماع بفهمد که زن حائض است، باید فوراً از او جدا بشه. و اگر جدا نشود بنابر احتیاط واجب باید کفاره بده. پس اگر مردی در حال جماع که زن حائضه، یعنی همبستری شروع شد، متوجه شد که زن در حالت حیضه، یا برای زن این یقین حاصل شد، باید فوراً جدا بشن و اگر جدا نشن هم عمل حرام انجام دادنه، همین کفاره را باید پرداخت بکنن. اگر مردی با زن حائض زنا کنه، بنابر احتیاط واجب باید کفارش هم پرداخت بکنه. نعوذ بالله. کسی که نمیتواند کفاره بده، بهتر است که صدقه به فقیر بده. حالا توان پرداخت مالی 18 و 9 و 4 خود را نداره، اینجا باید مقداری صدقه به فقیر بده. و اگر نمیتونه صدقه هم بده، بنابر احتیاط واجب باید استغفار بکنه و هر وقت تونست باید کفاره را پرداخت بکنه. پس ابتدا مقداری صدقه به فقیر میده، استغفارم میکنه، هر موقع توان مالی داشت مابقی را پرداخت، یعنی اون چی که به عهده‌اش بوده پرداخت میکنه. طلاق دادن زن در حال حیض به طوری که در بحث طلاق گفته شد باطله. زن اگر بعد از ازدواج با مرد همبستری داشته باشه، زمانی که میخواد طلاق او را بده باید در پاکی باشه. پاکی غیر مواقع بهش میگن، یعنی با همبستری نداشتن، با هم جمع نشدن. اما اگر زنی باشه که اصلا همبستری صورت نگرفته، بعد از ازدواج هم میخواد خدمت شما بودم طلاقش بده، اینجا نیاز نیست که در حالت پاکی باشه. اگر زن بگوید حائض هستم یا بگوید از حیض پاک شدم، باید حرف او را قبول بکنیم. زن میگه من حائضم یا میگه از حیض پاک شدم، ما حرفش را میپذیریم. بر زن حائض مستحب است که در وقت نماز بگوید، در وقت نماز وضو بگیره و در جای نماز بنشینه و مشغول ذکر و دعا بشه. پس بر زن حائض مستحب اوقات صلات وقت نماز وضو بگیره، در جا یا در مصلای خودش بنشینه، مشغول ذکر و دعا بشه. اگر وضو بگیره اون قرآن خوندنی که گفتیم مکروهه، این کراهت اینجا از بین میره. آیا خواندن آیاتی که از چهار سوره قرآن که سجده دارد در هنگام حیض کفاره دارد یا نه؟ اگر صحبا انجام بشه چه باید بکنه؟ خواندنش گفتیم حرامه، اگر به خانه کفاره نداره، عمدی خوانده توبه و استغفار، غیر عمد بوده یا عمد بوده اینجا سجدرم باید به جا بیاره. آیا خانم های نابینا به هنگام عادت ماهیانه میتوانن قرآن بخوانن؟ با توجه به اینکه قرآن بر آنها به صورت برجسته نوشته شده، اینجا سوال از لمس قرآنه. فرق نداره برجسته باشه یا فرو رفته، آنچه که صدق قرآن میکنه، یعنی خط برل، مستاق این خطه که اگر دست به اونجا بزنه نیاز به طهارت دارد. آیا زن حائض غیر از حرم ائمه اطهار میتواند به دیگر امامزاده ها بره؟ طبق نظر مشهور مراجع عظام تقلید ما، رفتن زن در ایام عادت به حرم امامزادگان اشکال شرعی ندارد و حرام نیست. سوال بعدی پرسیدن اگر زن انسان بگوید از حیض پاک شدم و غسل هم کرده باشد و انسان با او جماع کند، دوباره فردا بفهمد که پاک نشده، آیا کفاره به او تعلق میگیره؟ خیر. اگر عمدی در حال حیض همبستری صورت بگیره حرامه و کفاره داره، اما اگر نه نباشه کفاره نداره. تفاوت محرمات جنوب و حائض اکثرا مشترکن، غیر از بحث همبستری که برای زن حائض حرامه، برای انسان جنوب این کار حرام نیست. ورود حائض به چه اماکنی حرام است؟ ورودش به مسجد النبی و مسجد الحرام فقط حرامه، اما توقفش در دیگر مساجد و حرم امامان علیه السلام. کدام یک از محرمات حائض کفاره داره؟ همبستری هست که اگر همبستری انجام بشه با تفصیلی که عرض کردیم کفاره باید بده. کدام یک از محرمات حائض علاوه بر حرمت تکلیفی حرمت وضعی هم داره؟ همون همبستریه. که علاوه بر حرام تکلیفی بودن که حرام است، عضوام طلاق دادنه. طلاق دادن علاوه بر حرمت وضعی که نباید طلاق داده بشه، اگر طلاق هم داده بشه چیزم نمیاره، اثر وضعی طلاق بر او بار نمیشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.